در مورد لباس اقوام راجبه خوراکشون، با این حال این مسئله رو دارم. باز دم مردم ما گرم که من دارم روستاهای مختلف دارم میرم میبینم، بازم دارم با چنگ و دندون فرهنگشون رو حفظ میکنم. هیچ حمایت واقعی وجود نداره، هیچ امنیت ذهنی وجود نداره برای افرادی که کار فرهنگی میکنن. باز دمشون گرم، با همین در واقع دونه دونه تلاشای ریزشون دارن با اون اقامتگاه های بومگردی که راه افتاده
آله.
به ایده بسیار خلاقانه، ایده خونه هایی که با زندگی سازی شده و میزبان گردشگران شدن الان تقریبا 2 دهه است. به نظر من ایده ای که ما میتونیم صادرش کنیم به دنیا، شما میدونین که هاسپیتالیتی یا مهمان نوازی یه شعاریه که تمام دنیا میخوان این شعار داشته باشن و ایران شایسته این شعاره و سالهای سال این رو در واقع دریافت کرده، این مقام رو. چرا؟ چون واقعا برپای اصالتش داره پیش میره. مشکل کجاست؟ این که میان بهش میگین که خب میان مسئولین میان ازشون میپرسن، شاید یا کارشناسای حال اقتصاد میگن شما مایی چقدر درآمد داریم، مثلا میگه اینقدر، میگن برو بابا این که درآمدی نیستش که تو با همین پول، همین کارشناسای عزیز ما، همین کسایی که میخوان وام بدن، همین کسایی که فعال های اقتصادی هست، میگن تو وقت تو داری تلف میکنی، بیا برو همین دلار سکه بخر، اصلا ما شکلو هم دیگه نداریم دیگه. میخوام بگم که ما واقع بین باشیم، ما بیاییم بگیم همین آخرین نفس های میراث و ناملموسمون، حالا هر تعریفی که میخواییم بذاریم رو، بیان جدی بگیریم. اون آدم هایی که با چنگ و دندون ایستادن و دارن اصالتشون رو حفظ میکنن و وایستادن و دارن واقعا پرچممون رو بالا نگه داشتن، این رو به رسمیت بشناسیم. هی با این فرمولای پول در آوردن دمدستی همین آخرین نفس هامون هم نخواهیم نابود کنیم. من ببخشیم که انقدر
خیلی سپاسگزاریم از شما خانم احسانی، با ما همراه باشید انشالله. یک بخش دیگه هم با شما صحبت خواهیم که با ما همراه باشید. آقای داودی پور، صحبت های خانم احسانی رو شنیدیم، خیلی صحبت ها نزدیک بود به درد و غمی که در جامعه وجود داره دیگه متاسفانه.
بله، حالا البته برای واقع بینی به نظر من ابتدا احتیاج به فرهنگ سازی داریم.
بله،
ببین الان کشورهایی که بعد از جنگشون، بعد از اون استقلالشون شروع کردن به خودشون توسعه دادن، ابتدا اومدن یه فرهنگ عمومی ایجاد کردن. ببین شما مثلا سریال های ژاپنی دهه 60 رو ببینید، چه ساعتی تو ژاپن پخش می‌شده؟ ابتدای صبح، قبل از اینکه مردم برن سر کار.
یعنی یه سیستمی بوده، یه انرژی بوده،
دقیقاً یه فرهنگی ایجاد کردن که ما باید بریم تلاش بکنیم. ما هم داشتیم، ما بدون اون برنامه ها داشتیم.
خیلی اتفاق
دهه 60 و 70 همه درگیر کار بودن، دو شیفت کار می‌کردن، خانواده ها تشویق می‌کردن. این که مثلا الان بحث مهم مجلس ما اینه که پنجشنبه جمعه رو تعطیل کنیم، 2 روز تعطیل در هفته داشته باشیم، اصلا موضوعیتی نداره. ما الان باید تشویق کنیم مردم کار کنن. ما اگه می‌خوایم توسعه پیدا کنیم، با خونه نشستن که توسعه پیدا نمی‌کنیم. میشه همینی که سرکار خانم میگه، بشینیم پولای دم دستی در بیاریم. دلمو خوش باشه که مثلا مقداری از سرمایه‌مون رو تبدیل کنیم.
جایگاه کشورمون امروز جوری هست که باید کار کنیم.
دقیقاً. و موقعیتش هم هست. ببین ما تو حوزه فرهنگ کشوری هستیم که میتونیم بالای 50% مشاغل فرهنگی داشته باشیم. ببین ما وقتی کشوری هستیم که از بیکاری رنج میبریم، خب باید بشیم برای توسعه کارهامون فکر بکنیم دیگه. ما تو صنعت ضعیفیم ولی تو فرهنگ قویم. ما چرا تو فرهنگمون نمیتونیم مثل کشور فرانسه بالای 50% مشاغل فرهنگی داشته باشیم؟ اقتصادم داره. چرا ما همیشه اقتصادو تعریف میکنیم به پولدار شدن؟ ببین الان اصلا برای چی باید همه پولدار باشن؟ این
تفکر کجا اومد؟
آره، این فرهنگی که آقا همه باید پولدار باشیم، اگه ماشینه مثلا آنچنانی چند میلیاردی سوار شیم یعنی که هویت داریم، خب اینو کی ایجاد کرده برای ما؟ سابقا حالا فکر کنم سن همه جمع برسه،
اینجوری
معلم توی خاندان خیلی آدم مهمی بود.
بله،
یعنی اینجوری نبود که مثلا یه نفر معلم بود میگفتن این مثلا فلانی باباش فرهنگیه، مادرش فرهنگیه،
امتیازات ویژه‌ای داشتن. بله.
نه اینکه حالا مثلا طرف چون بازاری بوده یا چون توی زدوبند اقتصادی حالا به یه ثروتی رسیده، اون آدم مهمیه. چرا؟ چون مثلا ماشین مهمی داره یا
خونه جای خوبی داره.
دقیقاً. ببین ما اینو گفتم در ادامه حرف سرکار خانم، ولی رو بحث خودم، ببین همونجوری که آقای ترام میگفتن، ما حاکمیت باید بپذیری که اصلا نباید برنامه‌ریزی کنه.
دخالت نکنه.
حاکمیت میاد یه سرودی گل میکنه، شروع میکنه برنامه‌ریزی کردن که آقا همه بیان سرود بخونیم. خب چرا برنامه‌ریزی میکنی؟
اصلا واکنش منفی ایجاد میکنه. بله.
شما ریل گذاری کن، شما حاکمیتی، اصلا نباید تصدی کنی. نه توی ببین اصلا برای چی بلیط میفروشی؟ شما بمب، شما دلیل نداره، شما موزه تو خریداری نکردی. اگه یه کشوری مثل فرانسه میاد بلیط برای موزش میفروشه، برای اینکه این کلی پول خرج کرده.
تیکه
تیکه نیازی به خرج نداشتی، تو رفتی
خریده.
دقیقاً تو رفتی از اطراف کشور خودت اینا رو جمع کردی گذاشتی.
من یه چیز میبینم دیگه، مساجد تاریخی مون هم ورودی داره. من جفت دو من میخوام نماز بخونم، دیگه بلیط بخرم.
این مگه مال خودمون
نیست؟ ببین آخرش بود آقا.
شما اگه میری توی مثلا موزه لوب باید هزینه بدی، برای اینکه شما میری فرنگ مصر رو میبینی.
تمام دنیا فرنگ هست، تیکه تیکه رو خریدن حالا یا
خب حق داره پول در بیاره، ولی شما که حق نداری پول در بیاری. شما باید اینو ارائه بدی. چرا ارائهش
کردن؟ من غلطی پیش اومده دیگه، از اینی که اقتصاد فرهنگ یا فرهنگ اقتصادی، حالا تعاریفی که هست، حالا هر کدوم.
حالا بعد اقتصادش چجوری شکل میگیره؟ خب وقتی موزه دیده بشه، وقتی مردم برن موزه رو ببینن، اون نگاره ها رو ببینن، اون زیبایی ها رو ببینن، دیگه نمیرن مثلا همین چیزی که خانم احسانی گفت مثل تاجیکستان لباس اونا رو بخرن، که میان همون لباس خودمون رو میگیرن. ببین ما حالا بخوام برای اینکه وقتم زیاد نداریم یه بار بحثمو من کامل
اقتصادی اونجا وارده، واقعا تو بحث لباس
نمیشه
وارد داده.
الان ما قومیت هامون همه لباس مخصوص خودشون داره،
بله.
ولی مدیر فرنگی ما میاد برنامه ریزی میکنه که مثلا چون فلان مهمون میاد همه لباس ها همون شبیه
کوچربار رو
کوچه. چرا
واقعا چرا؟
ببین الان خورده فرنگی که شما اول بحث صحبت کردید راجبه مثلا عزاداری های محرم،
بله.
اصلا برای چی باید عزاداری رو دست بزنی؟ یزدیه اون مدلی که خودش دوست داره عزاداری میکنه.
خوزستانی... دلیل نداره چون یزدیه خیلی زیبا عزاداری میکنه، ما هم تو تهران همون شکلی باشیم.
حالا همشون به یه چیز
حالا من تهران رو نمیتونم مثال بزنم چون تهران جمع‌آوری از فرهنگا متفاوته. خب ولی تو بقیه دست نزنید. آقا دلیل نداره مثلا اگه فلان جا زنجیر میزنن، اون یه جایی هم که سینه زنی میکردن مثلا بیا زنجیر بزن. نباید
وارد بشی.
مثلا تنوزی
مثلا نباید اگه حاکمیت دخالت نکنه.
این محیط زیست دیگه دلوقتي. وارد که بشی به چی دست بزنید دیگه همه چی دست به دست هم تغییر میکنه.
ببین حاکمیت وقتی برنامه‌ریزی میکنه چه اتفاقی میفته؟ میاد میگه که حالا هممون تو جلسات شرکت کردیم دیگه. میاد میگه خب ببینید الان یک مثلا مثال شما یک خواننده یه همچین چیزی خونده، انقدرم گل کرده، حالا ما بیام چیکار کنیم؟ کاری نکن. یعنی خیلی وقتا همین که خانم احسانی گفت، شما کاری نکنی یعنی کاری کردی.
دقیقاً.
شما بیا ریل گذاری کن، یعنی ما
مدیران فرهنگی ورود کنی به بحث.
بیشترین تهاجم فرهنگی که تو این کشور اتفاق افتاد به اعتقاد خیلیا تو ذهن مدیریت بود.
دقیقاً.
ما مدیریتمون بد تعریف شد، نه مردممون. یعنی اصلا تهاجم فرهنگی نوع پوشش مردم نبود، چون نوع پوشش که هم فصلی فراخور خودش تغییر میکرد دیگه، تو کل دنیا هم تغییر میکرد.
اگه اون مدیره درست میشد، اون کسی که برنامه ریزی
میکنه، فکر مدیره نه همین دیگه که یاد بگیره برنامه ریزی نکنه، که یاد بگیره به عنوان حاکمیت ریل گذاری کنه نه برنامه ریزی، یاد بگیره تحصیلگری بکنه نه کار دیگه ای.
اینا عقبه
اون ورودی کارو خراب میکنه.
عقبه به ظاهر علمی دانشگاهی هم داره، همونجور که امام میگفتش مداد علما افضل من دماء شهدا. متاسفانه هر اتفاق یالا یا خوشبختانه نمیدونم، شاید هم بدم نباشه، هر اتفاقی میخواد بیفته، هر ذهنیتی که میخواد عوض بشه، حالا یه موردی چند وقت اخیر دیدم، یه مسئله سیاسی نمیخوام بهش وارد بشم، خیلی هم مبتلا به، همه میگن که اینو فلانی وارد کرد، میگم نه اتفاقا اینو فلانی وارد نکرد، اینو توی دستگاهی توی بدن علمی جا انداختن که این درسته، اینو جا بنداز. اول باید چهار نفری که جنبه به ظاهر علمی دارن، ما چون علم برای ما یک انگار که قرآنه، ما یعنی نعوذ بالله بعضیا قرآن رو قبول ندارن، بگی اینو مثلا فلان مجله فلان دانشگاه تایید کنه میگه حله. اینو اول میاد بذارید بگم دیگه، مثلا یک پژوهشگری تو ایران گفته که حمله چنگیزخان مغول به ایران اتفاق خیلی هم خوب بود، خب دست شما درد نکنه. اول باید ذهن ما رو یک آدم اینجوری به ظاهر دانشگاهی با یک سری ترتیبای منطقی اول
آماده کنه،
خیلی ریز آماده کنه، بعدن مدیره میاد بر اساس همین، بر اساس این گفتمان، حالا باید بحث گفتمان نشیم، یه چیزی شکل میده و جامعه اصلا ذهن جامعه شرطی میشه. یعنی مثلا اگه 10 سال دیگه از ما بپرسن چنگیز خان مغول، میگم مثلا این همه اسم بچه‌شون باشن چنگیز، مثلا چنگیز مغول شده یک شخصیت بسیار عالی در حال
داشتیم از این کاراکترها تو طول تاریخ ها.
بله داشتیم. حالا من برای که بحث خودم رو جمع کنم،
ما با خانم احسانی یه خدافظی بکنیم. آقای داوودی پور، خانم احسانی، ما بخش پایانی صحبت‌های شما رو داشته باشیم.
بله، من حالا در تایید صحبت دوستان
حدود 2 دقیقه زمان داریم.
بله، من حالا به عنوان حالا یه خانم که تجربه زیسته خودم رو دارم میگم، که خودم خیلی پایبندم به در واقع لباس بومی و تقریبا به مادر بزرگا که لباسی که میخوان دور بریزن لازمش ندارن بدن به من، و من الان یک عالم لباس رنگی رنگی دارم که کاملا هم حجابش کامله، کاملا هم بر اساس هویته. ولی بحث من اینه که همین صدا سیمای خودمون، همین برنامه‌ای که من خب مدت‌ها میومدن برنامه ها معلوم نبود، مثلا اون کسی که دم در بالا بود یه شاخصای ذهنی داشت، اون خانومی که نگاه میکرد، اون خانومی که اون پایین بود یه چیز دیگه داشت، یا مثلا شبکه 1 تا شبکه جام جم تا نمیدونم کوثر که میرفتم هر کدوم یه شاخصی داشتن. یعنی منی که میخواستم هماهنگ با فرهنگ و اصالتم توی برنامه رسانه حضور داشته باشم، واقعا به چرا سردرگمی بودم. بالاخره مانتوم جلوش باز باشه یا بسته باشه، گشاد باشه یا بلند باشه یا کوتاه، هر چی بود همیشه یه خانمی اونجا بود که منتقد بود که این درست نیست. میخوام بگم که همجور که ایشون فرمودن، اگر واقعا ما اجازه بدیم که آدم ها خودشون رعایت کنن، اون شعورشون رو به رسمیت بشناسیم و اجازه بدیم که اقوام مختلفمون در جاهای مختلف ایران آزادی داشته باشن که لباس درست و مناسب با فرهنگ و اقلیم خودشون داشته باشن، در کنارش غذا هم شکل پیدا میکنه، عروسی هاشون، رویداداشون، اون وقت دیگه نیازی اصلا نیستش که برن سراغ چیزی که اصلا باش احساس تعلقی هم ندارن.
خیلی از شما سپاسگزاریم.
افتضاحی که تو عروسی ها گاهی اوقات میبینید، چقدر این صداها عجیب و غریبه. همین، حالا به هر حال امیدوارم که اثر بخش باشه گفتگومون. من در خدمتون هستم
انشاءالله در هفته‌های آینده برنامه‌های بعدی بتونیم از حضورتون استفاده کنیم در استودیو رادیو گفتگو، حاضر باشید و بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. ازتون خیلی سپاسگزارم.
شبتون بخیر.
خوش، خدا نگهدار.
نگه
آقای داوودی پور، من از شما خیلی خیلی عذرخواهی می‌کنم. جنبندی پایانی رو داشته باشیم دیگه.
من حالا برای انتهای بحثم اینو دارم که به فرهنگ ما جهانبینی، ارزش‌ها، الگوی رفتاری و نمادهای مشخصی داره. همیشه هم بوده، همه ادبیات ما، مفاخر ادبی ما هم روی این 4 تا الگو سواره. قومیت‌های ما هم اینا رو دارن.
بله.
لباس خودشون رو دارن، معماری خودشون رو دارن، ادبیات خودشون رو دارن، ولی مبتنی بر همین جهانبینی، مبتنی بر همین ارزش‌ها. یعنی شما وقتی افسانه‌های اقوام رو نگاه می‌کنی، می‌بینی یه افسانه با نوع گویش‌ها و داستان‌های یک کمی اینور اونور تو قوم‌های مختلف هست. تو همه قوم ها ارزش ها توی داستان های کهنشون همون ارزش های انسانی بوده، با همون جهان بینی که تو ایران سال های سال بوده و اینه. پس ما تو این زمینه ها مشکل نداریم و نیازی نیستش که چیز کنیم. فقط خواهشم اینه که حاکمیت برنامه ریزی نکنه و همون
این اتفاق اگه نیفته خیلی اتفاقات مهمی میفته. یعنی این ورود سیستم و دولت رو به تصمیم گیری های مهم فرهنگی انشاءالله کمتر ببینیم. آقای ساله یه نازنین، در خدمت شما هستیم، از شما مصاحبه میکنیم، شاید کم به شما زمان رسید.
نه خواهش میکنم. من خیلی خلاصه دیگه آخر جمع بکنیم اینه که یکی بحث اقتصادی که برخوز بر فرهنگ داری صحبت میشه، حالا بله. اقتصاد فرهنگی چون تعریف مختلفه، من دقیقا واژه رو به کار نمیبرم، هر کسی اومده یک تعریفی کرده، متضاد دهم هم هستن. اما درآمد و اقتصادی که حاصل از فرهنگه، این به صورت غیر مستقیمه. موقعی که به درآمد غیر مستقیم و اقتصاد سوددهی غیر مستقیم برسه، اونجاست که میگیم فرهنگ اثر اقتصادی گذاشته. تا موقعی که فکر هستش که ما با یک چیزی که اسمشو میذاریم فرهنگ، حالا فکر میکنیم داریم درآمد پیدا میکنیم، بخوایم سریع تبدیلش بکنیم به پول، این هیچ وقت اقتصاد اسمش نیست. این بهش میگن که حالا سرمایه فروشی، حالا هر چی که اما موقعی که به اون حالت برسه، مثل همین کره که حالا مثال میزنید، یعنی یه فرهنگی رو انقدر ترویج پیدا میکنه، انقدر گسترش پیدا میکنه، خودش جاذبه داره که لباسش فروش بره، ماشینش فروش بره، توریستش زیاد بشه، اون فرهنگ اقتصادی میشه. و نکته من آخرم اینه که بگم مسئله فرهنگ برخلاف مسئله نفت، برخلاف مسائل دیگه اقتصادی، زمانی که به زمینه اقتصادی برسه درسته. هیچ وقت تمام نمیشه. مثل نفت نیست که تمام بشه، مثل سرمایه دیگه نیست، سرمایه‌ای که همیشه جاودان هست فقط باید به اون مرحله برسه دیگه. حالا
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای طرفمی، به شما خیلی زبان کم میرسه در حد 20 ثانیه.
خب من حالا گفتیم سبک زندگی گفتیم و من با تمام دغدغه های آقای خانم احسانی موافقم، فقط میخواستم بگم که چاره کار ما همون فرهنگ بنیانه، چون ما باید ابتدا به مردم نشون بدیم که لباس مثلا درسته. جنوبی زیباست، به دنیا نشون بدیم لباس جنوبی زیباست با ایده فرهنگ بنیانمون، با کاراکترمون. بعد که لباس جنوبی زیباست، لازم نیست که ما بدویم واسه مشتری، مشتری خودش میآید.
خیلی از شما عزیز سپاسگزارم، جناب آقای صالحی، جناب آقای داوودی پور و آقای ترحمی نازنین، همچنین از شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که ساحت این هفته رو همراهی کردن. سعی کردیم در برنامه امشب صحبت کنیم در رابطه با موضوع هویت قومی و ملی و فرهنگ بنیان ها، بازم یه بخشی از صحبت ها و محور هایی که قرار بود در موردش حرف بزنیم گفته بکنیم متاسفانه باقیمون. سعی میکنیم در برنامه های هفته های آینده این موضوعات رو ادامه بدیم، پیگیری کنیم و در موردشون صحبت کنیم. از شما سپاسگزارم، شما رو تا هفته آینده و ساعتی دیگر به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. عکس های خودتان را در کنار تصویر امام خمینی با رهبر معظم انقلاب، پرچم ایران یا عکسی از شهدایی که جانشان را پایین پرچم فدا کردند با هشتگ من و امام به اشتراک بگذارید. در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکاس، سروش پلاس و شاد به شماره 0999-922-14-01 تا 20 خرداد و به پویش من و امام ملحق شوید. همراه با عکسی از امام و رهبر فرزانه انقلاب یا عزیزان شهیدمان و کودکان نوجوان و جوانان سرزمینمان با هشتگ من و امام عکس‌های خود یا سایر هموطنان را در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا، سروش پلاس و شاد تا 20 خرداد به شماره 0999-922-14-01 ارسال کنید و به پویش هشتگ من و امام بپیوندید.
گفتگوی من با من اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
شب رو به پایانه. لحظه های تنهایی دقیقه های خلوت من با منه. دقیقه هایی که آری از حجاب و نقاب خودم رو میبینم و حرف و عملم رو رصد میکنم. این لحظه ها، دقیقه ها غنیمته. راستش تموم امروز فکر میکردم چگونه بنده ای هستم برای خدا. خدایی که بی نیاز از من و عمل منه. او که صمده، او که بی نیاز و من در نهایت نیاز، به شدت نیازمند. اما به رغم این، از معنای بندگی هزار سال دورم. در عمل به واجبات کاهلم، چه رسد به مستحبات، اما به جاش تا دلتون بخواد ناشکری دارم و گستاخی، فضولی. هیچ قدمی بر نمی دارم، اما تا دلتون بخواد طلب کارم. فقط کرامت و عنایت اوست که لطف می کنه و دستگیر می شه. جز کرمش هیچ ندارم، روی بگرداند بیچارم. شرم دارم از خداوند و سخت خجالت زدم. دستم خالی از ثواب و خانه دلم خراب از هزار گناهه. بندگی او تعالی مقامی بس رفیع و بزرگه. بنده او پادشاه جهانه که سر پیش کس به هوای نام و نان فرو نیاره. چنان که گفت به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. بندگی تسلیم بودنه. من اما هرگز چنین نبودم که اگر لطفی شده ناشکری کردم و اگر کمی حال و روزم اون هم به نظر خودم بد شده، هزار ناله و غر زده و گستاخی نمودم. این کجاش با بندگی، با تسلیم بودن ربط و شباهت داره؟ بنده را اختیاری نیست که به میل خود رفتار کند، خواسته خود بخواهد و طلب کند. بندگی یعنی آنچه او میخواهد دوست بداری و از آنچه نمیخواهد اجتناب کنی. در فرمایشات امام صادق علیه السلام نقل شده که حقیقت بندگی سه چیز است. اول اینکه بنده در آنچه خدا بر او منت گذاشته و بخشیده است برای خود مالکیت نبیند، بدان جهت که بندگان را ملکیتی نیست، مال را مال خدا میداند و آن را در جایی که خدا فرموده است قرار میدهد. دو دیگر اینکه بنده خدا برای خودش مصلحت اندیشی و تدبیر نکند، و سوم اینکه تمام مشغولیاتش منحصر شود به آنچه که خداوند او را بدان امر نموده یا از آن نهی فرموده است. بندگی کلید ولایت است و نام بنده بهترین اسمها. انسان کامل عبدالله است که فانی در حضرت الهیه باشد و مغلوب اسمای الهی. پس بنده پروردگار کسی است که اطاعت و فرمانبرداری از خداوند شیرینی او و محبت خدا لذتش باشد. حاجت به خدای خود برد و حکایت خیش به او گوید و توکل و اعتماد خود بر او بندد. بنده او تعالی مستغرق اوست، از خود خودیتی و منیتی ندارد، هر چه هست اوست. اگر می دهد، اگر می ستاند، بنده را چه جای گله؟ هر چه از دوست رسد نیکوست. به خودم نگاه می کنم، به منی که هزار هزار فرسنگ تا حقیقت بندگی فاصله دارم، به منی که هنوز سنگین از منیت اونقدر که مثل خودی را تحمل نمی تواند، تا چه رسد به درک معنای بندگی؟ خدا به کرم مرحمتی کند و به حکم غفاری این همه گستاخی بر من و ما ببخشاید انشاءالله.
باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا؟ من دوست دارم چون شب چه را، من می سرایمت چون دل که آهرا، چون دل که آهرا، چون عشق من گاهی قدم بر دیدم نه، دل برده ای باری بیا دل داریم ده، بیدار تو از این جان و از آن جان به این و بارم چشم انتظار.